وقتی یک نوآوری داریم در کشور، نوآوری علمی، نوآوری فناوری، دشمنان ما وقتی میبینن این نوآوری ها را عصبانی میشن. امروز کشور ما در رشته های متعددی از دانش های پیشرفته جزو 10 کشور اول دنیاست، با وجود تحریم. با وجود تحریم پیشرفت هایی که اینا کردن در این زمینه ها، در زمینه نانو، در زمینه های گوناگون، در همین زمینه هسته‌ای، این پیشرفت ها به خاطر باور به خود یکی از سنگرهای دشمن در ایران، ناباوری ملت به خود بود. یکی از سنگرهای بزرگ پیروزی ملت و جوانان ملت باور به خود و رویه ما میتوانیم است.
ایران رتبه 4 جهان در تولید علم نانو است و موفقیت های علمی ایران در حوزه نانو مورد توجه بسیاری از نشریات و پایگاه های بین المللی قرار گرفته است.
پایگاه استات نانو با انتشار گزارشی به بررسی فعالیت ایران در این حوزه پرداخت. طبق این گزارش بیش از 62% مقالات تولید شده در این حوزه توسط 5 کشور بوده که ایران یکی از این کشورهاست. هند، ایران، کره جنوبی در این شاخص با انتشار 12600، 8800 و 8700 مقاله در جایگاه‌های 3 تا 5 هستند. این پایگاه در گزارش دیگری از تصویب برنامه ملی توسعه فناوری نانو تا سال 2025 توسط دولت خبر داد. طبق این سند، پیشرفت فناوری نانو در ایران موجب بهبود کیفیت زندگی مردم از طریق تسریع رشد و توسعه ثروت خواهد شد. همچنین پایگاه ساینتیفیک امریکن با انتشار مقاله‌ای با عنوان علم و تحریم، فناوری نانو در ایران، به بررسی رابطه سیاسی ایران و غرب و در کنار پیشرفت دانش نانو در ایران پرداخته و به افزایش تولیدات علمی دانشمندان ایرانی در حوزه نانو علارغم تحریم‌ها اشاره کرده است.
اکنون نهالی که سالها بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در حوزه نانو کاشته شد، حالا به درخت تنومندی تبدیل شده که هم سایه اقتدار علمی را به همراه داشته و هم تولید ثروت برای ایران اسلامی را به ارمغان آورده است.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. با ویژه برنامه ملت مقتدر همراه شما شنوندگان ارجمند هستیم. دومین روز از دهه فجر رو سپری میکنیم و خجسته باد پیروزی انقلاب. خب همچنان ملت مقتدر رو میشنوید از رادیو اقتصاد. همونطوری که عرض کردم، ما بخشای متنوعی داریم، از جمله ارتباطهای تلفنی که در مورد موضوع امروز صحبت میکنند، یعنی نانو تکنولوژی یا فناوری نو یا ریز فناوری، که انشالله شما هم همراه ما هستید. امیدواریم که این مجموع بخش ها در این برنامه مورد توجهتون قرار بگیره. همکاران تلاش میکنند که ارتباطمون رو برقرار بکنند. قراره که با جناب آقای دکتر حمزه قجاوند صحبت بکنیم، دبیر گروه توسعه بازار و صادرات ستاد فناوری نانو، که اگر برقرار شده بنده خیر مقدم عرض بکنم خدمتشون. بله برقرار شده. آقای دکتر قجاوند خدمت شما سلام عرض میکنم، روز عالی بخیر.
سلام عرض کنم خدمت شما و همه بینندگان محترم.
درود بر شما. البته ما چند تا بیننده داریم در اتاق فرمان اون ور شیشه. خواهش میکنم. خیلی ممنونم جناب دکتر قجاوند. میدونیم که حالا معمولا میگن علمی قابل اعتناست که بتونه مثلا از آزمایشگاه یک دانشگاهی مستقیم بره مثلا به سدسازی، به ساختمانسازی و امروز بره به بازار کار. میخوام ببینم که راجبه بازار فناوری نانو و صادرات اون چه صحبتهایی دارید. بفرمایید، خواهش میکنم.
خیلی درست اشاره کردین. در واقع یعنی ما خود مجموعه ستاد نانو هم از ابتدا دغدغه اصلیمون این بود که اگر قرار توسعه فناوری اتفاق بیفته، به خصوص تو حوزه فناوری نانو که در واقع متولیش هستیم در کشور، در نهایت بعد منجر به خلق ثروت بشه. یعنی در واقع یک اقتصادی رو بتونه ایجاد بکنه، همونجور که شما اشاره کردید به درستی بهش، بتونه بالاخره بازار کاری ایجاد بکنه، کسب و کاری اتفاق بیفته و این هم توی بازار داخلی بتونه نمود داشته باشه، هم تو بحث صادره. خب اتفاقی که در واقع سرمون برنامه‌اش اجرا کرد به خاطر اینکه خب یک فناوری موضوعی بود، جدید بود، خیلی آشنایی وجود نداشت در کشور، چه تو محققین افراد خیلی کمی بودن تو ابتدا و حالا تو شرکت ها همچنین. یه تمرکز بیشتر برای این بود که خب این فرهنگش جا بیفته، علمش توسعه پیدا بکنه، توی زمینه دانشگاهی در واقع افراد درگیر توسعه و کار و تحقیق روی این موضوع بشن. ولی در واقع میشه گفت بخش دوم فعالیت های ستاد که تقریبا میشه گفت 10 ساله دومش بود، تمرکزش روی موضوع در واقع تجاری سازی و بحث اقتصادی گذاشته شد.
بله.
که خب خوشبختانه حالا من فقط باید اشاره بکنم وضعیتی که الان هست از باب اینکه نزدیک به در واقع 320 شرکت توی حوزه مختلف در واقع فعال هستن.
بله.
تو بحث فناوری نانو موضوع شرکت هایی که از خدمت شرکت هایی هستن که فناوری داخلی دارن، یعنی بالاخره یا خودشون توسعه دارن یا خودشون صاحب اون فناوری هستن.
بله. یعنی دانش بنیان منظورتونه، شرکت های دانش
ببینید دانش بنیان، بله بیشتر این شرکت ها دانش بنیان هستن. بله. خب به خاطر اینکه خب استانداردهای دانش بنیان، اینجوری بگم معیارهای دانش بنیان شدن قدری متفاوت هست.
بله.
این شرکت ها امکان داره که خب یک شرکت بزرگ صنعتی باشه، از رنج محصولاتش یه تعداد محدودیش در واقع حالا دانش بنیان یا نانو باشه، برای همین شاید تو تعاریف دانش بنیان قرار نگیره خود شرکت، ولی خب ما از اونجایی که خب این محصول نانو داره اینو اعلام میکنیم و در واقع از این تعداد شرکت در نهایت تونستن ترجم که حوزه مختلف بیش از 830 تا محصول رو در واقع تجاری کنن توی بازار بشن، محصولی که در مقیاسه آزمایشی در واقع آزمایشگاهی آزمایشی و پایلوت کمتر در واقع تولید شده بیشتر از این تعداد هست، ولی خب حالا اون عددی که خدمت رو عرض کردم تجاری شد. یه نکته جالبی هم که در واقع تو این چند سال بعد نیست من خدمت شما عرض کنم این که ما از سال 92 در واقع همچنی گفتم میخواستیم که بحث اقتصادیش رو به نحوی در واقع پایش کنیم، اومدیم حساب کردیم، یعنی در واقع از طریق روش های مختلف از خود شرکت ها و از مثلا بحث مالیاتی و چیزهای دیگه جایی که بخیر آمار ارقام وجود داشت حساب کردیم که هر کدوم از این شرکت ها مثلا تو طول یک سال چه مقدار میتونن فروش داشته باشن محصولات نانوش. خب اون مثلا سال نانو خیلی عدد کم بود، مثلا نزدیک شاید 80 میلیارد تومان بود، ولی نکته ما هنوزم جا داره که خیلی بیشتر از این بشه. نکته که میخوام خدمتتون خدمتتون که تو این سالها رشد خیلی خوبی داشته، یعنی الان که خدمتتون عرض می‌کنم مثلا آخرین آماری که ما تونستیم در واقع جمع‌آوری کنیم از بین شرکت‌ها مربوط به سال 99 هست، چون انتهای هر سال شروع می‌کنیم اطلاعات جمع‌آوری کردن، به بیش از 11000 میلیارد تومان رسیده. این عدد شاید تو یک فشل اقتصادی کل کشور شاید خیلی کوچیک باشه هنوز، ولی نکتهش اینه که روبروش تقریبا به صورت میانگین هر سال دو برابر شده.
بله.
و انتظار داریم که توی سال 1400 هم یعنی امیدوار هستیم و امیدواریم که این رشد رو خودش رو حفظ بکنه. و تو بخش صادراتی هم البته تا سال 96 یک رشد خوبی داشتیم، حتی بعد از 62 میلیون دلار رسیده بودیم، ولی حالا به دلیل بحث تحریمی و مشکلاتی که به وجود اومد توی اون دو سال بعدش، یعنی 97 و 98 کاهش داشت، ولی تو سال 99 دوباره افزایش رو دیدیم و الان به عدد 35 میلیون دلار رسیده.
بله.
هنوز جای بسیاری وجود داره، چون ما اعتقاد داریم که بالاخره اقتصاد هایتک و اقتصاد دانش بنیان در واقع بازار ایران براش محدوده، یعنی همه جای دنیا جهانی نگاه میکنن، یعنی مارکت جهانی میبینن و امیدوار هستیم با حالا بالاخره تغییر شرایط اینها بتونن بیشتر فعالیت کنن
ان شاء الله.
کشورهای اطراف
ان شاء الله. آقای دکتر قجابند بزرگوار، من قبل از اینکه با جناب عالی صحبت بکنم ارتباط تلفنی داشتیم با آقای دکتر رفیعی تبار که با عنوان پایه‌گذار علم ایرانو بله مشخص، ایشون اظهار امیدواری میکرد که اگه ممکن باشه یواش یواش این بحث علم نانو رو ببرن توی سطح پایین‌تر از دانشگاه، یعنی مثلا دبیرستان. من خاطرم میاد حدود مثلا شاید 20 سال پیش بحث ارتباط و همکاری بین دانشگاه و صنعت کاملا مطرح بود، یه زمانی هم داغ شده بود. من خاطرم میاد میگفتن حالا بس بود که مثلا فلان کشور اروپایی یا امریکا، اینا خیلی از این کارخانجات میان به دانشگاه سفارش میدن، حتی از دبیرستان کسانی رو مثلا انتخاب میکنن، هزینه اونها رو میپردازن برای این کار. میخوام ببینم که در کشور ما چی بودیه.
آره من
یه
که حالا خیلی جالب خدمتتون عرض کنم که اتفاقا یه تفاوتی که سیاست گذاری تو حوزه نانوتکنولوژی ایران با سایر کشورهایی که حالا مثلا حتی امریکایی که مثلا یه خود زودتر از ایران در واقع کار شروع کرده به حوزه نانوتکنولوژی، چون ما اعتقادمون اینه که تو حوزه نانو ما خیلی زمان رو از دست نداریم، از جنبه اینکه بخوایم خیلی بعد از مثلا مدت زیادی از ما بقیه کشورهای پیشرفته کار شروع بکنیم. اینو هم خدمتتون با فاصله خیلی کمی در واقع از کشورهای دیگه ما کار شروع کردیم. یه تفاوتی که در واقع نگاه ما داشت به این قضیه همین موضوعی که خودتون اشاره کردین، یعنی ما اعتقادمون این بود که خب شما اگر بخواید افراد یک جامعه رو تو زمینه علمی کنجکاوشون بکنید، درگیرشون بکنید، چه بهتر که از سنی کمتر این کار انجام بدید.
بله.
یعنی در واقع از سنی پایین‌تر مفاهیم رو به نحوی بتونیم بهشون منتقل کنیم که اینا علاقه‌مند و کنجکاو به این موضوع بشن. لزوم نداره باید حتما بیاد دانشگاه و دانشگاه در واقع این کار انجام
بده.
حالا یک خاطر کوتاهی من فقط هر سال بالاخره یک سری ایونت هایی هست، یک سری رخداد هایی هست کل دنیا که بالاخره اون کشورهایی که فعال هستن تو حوزه نانوتکنولوژی اونجا جمع میشن، در واقع یک میزه گردی هست، میشینن صحبت میکنن و هر کشوری برنامه های خودشون میگه، دستاورداشون میگه. آقای دکتر سرکار که از طرف استاد دبیر ستاد هستانیشون تشریف برده بودن اونجا، خب شروع میکنن در واقع برنامه های ستاد رو اونجا عنوان کردن که ما چه کارهایی کردیم. اینها یکی از برنامه هایی که در واقع ما روش فوکوس داشتیم و کار هنوز هم میکنیم بحث ترویج دانش آموزیه، در واقع همین موضوعی که شما اشاره کردید و بندم عرض کردم اینه که در واقع میان توی سکیو دانش آموزی یه سری دانش سراها در واقع یک سری دوره ها و کورس های آموزش نانو انجام میده. یعنی الانی که داریم با هم صحبت میکنیم فکر کنم نزدیک به 1,300,000 دانش آموز توی این سالها، یعنی از سال 87 به این ور در واقع آشنا شدن. یک سری دانش سراهایی رو کاری که ما کردیم که یک سری از دانش سراهایی رو اومدیم یه سری آزمایشگاه کوچیک نانو در واقع اونجا با تجهیزات ساخت ایران تجهیز شده با کمک آموزش پرورش و دانش آموز بیاد اونجا یه سری آزمایش بیسیک و اولیه و ساده رو انجام میده، با مفاهیم نانوتکنولوژی آشنا میشه و میبینه که میشه یه سری کارهای انجام. برگردم به اون خاطره این برنامه رو خب با دکتر که پرزنت کردم بعد از اون داستان، یعنی بعد از جلسه خب اون مجموعه‌ای که قطعات کشور امریکا اومده بود خیلی ابراز تمایل کرد، یعنی خودشون اعزام داشتن به این موضوع که خب ما که در واقع تو حوزه های تک و نانوتکنولوژی جلو هستیم خیلی ورود نکردیم به این مرحله که بخوایم مثلا از زمان در واقع دانش آموزی و مقاصد پایین‌تر این کارش رو بکنیم و این مثلا یه کاری که برای ما خیلی جالب. برای همین میخوام بگم که اتفاقا ما به این موضوع اعتقاد داریم.
بله.
در واقع پیوسته دنبالش هست.
بسیار عالی. عرض کنم آقای دکتر قجاوند، ما رسانه‌ها
حالا تو پرنس بخشید بنابراین من دکتر هستم، مهندس پرنسان هم دکتر یک برگرد میشه، ولی من
بسیار خوب. به هر حال علم شما فرقی نمی کنه یک عنوان این ورش باشه، پیشوند داشته باشی یا نه، بزرگوارید. جناب مهندس خجاوند، فکر می کنم که ما فرصت داریم یک پرسش دیگه مطرح بکنیم.
در
کوتاه باشه خیلی سپاسگزار میشم. و اونم اینی که ما رسانه یا یک شعار داریم، میگیم کسی که اصحاب رسانه هست، حتی اهل قلم برای روزنامه ها مجلات، قاعدتا باید یک گام جلوتر از مردم عادی جامعه باشه. یعنی اگه قرار اتفاقی بیفته در جامعه، میبایستی ما زودتر این زمین سازی رو انجام بدیم که قابل پذیرش باشه. مثل مثلا تلفن همراه عرض میکنم، زمانی که قرار بیاد در اختیار مردم قرار بگیره، قطعا میبایستی اطلاعات لازم رو از پیش بدونن. یعنی آموزش هایی اگه قرار داده بشه که مردم با نگاه بازتر وارد این عرصه بشن و استفاده بکنن. میخوام ببینم که برای این در واقع فناوری نانو چقدر اطلاع رسانی شده، چقدر نیاز هست که مردم عادی هم بدونن.
خدمت شما عرض شود که نکته که بهش اشاره کردید، این هم نکته درسته. در واقع پذیرش یک فناوری توی جامعه سطح عمومی خیلی وابسته است به اینکه چقدر اطلاع رسانی درست و به موقع انجام
بشه.
ببینید، ما یه بخشی از کارهایی که میکنیم توی مجموعه ستاد منو، در واقع یک گروه جداگونه ای داریم حتی برای این عنوان، تحت عنوان در واقع ترویج علم نانو، کارشون رو انجام میدن. همین در واقع وظیفه رو بر عهده دارن و تلاش میکنن که هم توی سطح بنگاه‌های اقتصادی یعنی شرکت‌ها و فرایع این اتفاق بیفته، هم تو سطح جامعه در واقع بتونن اطلاع رسانی درست کنن با برنامه‌های مختلف. ولی خب میگم در واقع بگم خدمتتون، ذات این فناوری اینجوری هستش که شاید یه درصد بیشتری از این محصولی خدمات محصولات حوزه صنعتی هست، یعنی در واقع طرف حساب این فناورا به عنوان میشه گفتش که صنایع هستن. ولی تو بحثای عمومی که کالای مصرفی هم توی موضوع وجود داره، خب از طریق حالا وبسایت های مختلف، از طریق برنامه های مختلف، توی شبکه های مختلف در واقع یه اطلاع رسانی میشه که خب چه مزایایی میتونه داشته باشه، چه در واقع با چه مکانیزمی میتونید تشخیص بدید.
من البته آقای مهندس این که عرض کردم خدمتتون، چون دیگه بحث لباس شد و جوراب و نمیدونم پیرن و اینا، برای همین عرض کردم که خیلی ممنونم از شما آقای مهندس خجاوند، چون فرصت نداریم خیلی کوتاه.
ما یک وبسایت هم واسه این موضوع تدریس کنیم که اگر هر کسی در میخواد ببینه که محصولی که در واقع خریداری کنه نانو هست یا نه، میتونه مراجعه کنه به اونجا و این رو چک بکنه. خیلی
بسیار. جناب مهندس خجاوند، خیلی لطف کردید.
متشکرم.
سپاس از حضورتون در این برنامه از طریق تلفن. با شما بزرگوار خداحافظی میکنم.
خدا
نگهدار. خوش خدا. و حالا با یکی دیگه از دستاوردهای انقلاب اسلامی بیشتر آشنا بشیم.
آب و شن و ماسه در کنار همزمانی می توانند خمیرمایه‌ای مقاوم باشند که در کنار آنها ماده استحکام بخش به نام سیمان قرار گیرد. این اکسیر آبادانی که جزء ضروری خانه های کوچک است تا برج های سر به فلک کشیده. سلام، صنعت سیمان امروز از مهمترین صنایع توسعه و رشد هر کشوریه و هیچ آبادانی را نمیتوان بدون آن متصور شد.
سیمان ماده حیاتی توسعه است.
این صنعت در دوران انقلاب حال و روزی مثل صنایع دیگر داشت و کشور وارد کننده سیمان بود.
مجموعاً از 6 شرکت مختلف آلمانی و 1 شرکت بزرگ ژاپنی به نام آیچای منتاج شده و بعد از انقلاب اینها رفتن.
صنعت سیمان راه خود را از میان سختی‌ها باز کرد و در همان دهه اول بعد از انقلاب تولید سیمان به بیش از 2 برابر و حدود 17 میلیون تن رسید. اما امروز به همت صنعتگران خودی به صنعتی بومی تبدیل شده که ایران را از نظر ظرفیت تولید به رتبه 4 در جهان رسانده.
استان اصفهان با 7 واحد تولید سیمان امروز حدود 8 میلیون تن از ظرفیت سیمان کشور را به خودش اختصاص داده که از ظرفیت‌های بالای تولید در بین استان‌های سیمانی محسوب میشه.
استان خراسان رضوی با دارا بودن 8 کارخانه سیمان و ظرفیت تولید سالیانه 8.5 میلیون تن یکی از استان‌های اصلی تأمین کننده سیمان کشوره.
4 واحد سیمانی در استان تهران فعالیت می‌کنند که ظرفیت تولید اونها به سالانه بیش از 11 میلیون تن میرسه.
در استان فارس به عنوان یکی دیگه از استان‌های مهم در تولید سیمان کشور 10 واحد تولیدی سالیانه ظرفیت تولید بیش از 6 میلیون تن سیمان رو دارن.
صادرات ایران کلن به کشورهای حوزه خلیج فارس هستش، آفریقا هستش، کشورهای CIS و افغانستان و پاکستان.
به حکایت آمار، کل سیمان تولید شده در کشور از 85 سال گذشته تا کنون بیش از 90% در بعد از انقلاب تولید و مصرف شده. آماری که از حجم عظیم اقدامات برای عمران آبادانی کشور حکایت دارد.
خب دوستان، امروز هم با ویژه برنامه ملت مقتدر همراه شما بودیم. از آغاز این برنامه همونطوری که عرض کردم از 11 بهمن ماه این ویژه برنامه تقدیم شده، ادامه داره انشاءالله تا 21 بهمن ماه و هر روز اختصاص داره به حوزه‌ای که راجب دستاوردهای انقلاب اطلاعاتی رو در اختیار شما هموطنان قرار خواهند داد و امروز هم امیدوارم آنچه که تقدیم شد تا این لحظه مورد استفادتون قرار گرفته که راجع به تکنولوژی و یا فناوری نانو با شما صحبت کردیم. تهیه کننده پرویز جمالی، صدابردار سوران امینی، هماهنگی فروزان امیدی، بنده ارادتمند شما ناصر قوامپور. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با ویژه برنامه امروز. انشاءالله فردا با برنامه دیگر و در حوزه دیگر از دستاوردهای انقلاب خواهیم گفت. سپاس ویژه، تا درودی دیگر، بدرود و روز و روزگار بر شما خوش.
رسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
کلیات این کتاب راجع به اینه که چطور می شود کارمند هم بود و ثروتمند شد.
این کتاب به بررسی رابطه بین روایت ها و رخدادهای اقتصادی می پردازد.
نام کتاب من باختن با موقع سفیده.
آقا شما که آشنایی با کاملا مباحث اقتصاد خانواده، ببینید تو این کتاب گفته من با 10% درآمدمو پس‌انداز کنم.
این کتاب بررسی می کنم که چرا کسب و کارها شکست می خورن.
نور مهربان کتاب، مثل آسمان کتاب، گنج ناگشوده ای پیش روی من کتاب، حاصل بهار و گل در دل خزان کتاب، شعر او به دوستی یار مهربان کتاب.
یک سؤال یک کتاب.
کتاب بر مدار دریا نام کتابی است که من ترجمه کردم در رابطه با مدیریت شرکت‌های کشتیرانیه. در این کتاب ما سعی می‌کنیم پاسخ بدیم به هر آن چیزی که مرتبط با کشتیرانی و مدیریت شرکت‌های کشتیرانی هست رو سعی کردیم که در این کتاب بهش اشاره بکنیم و پاسخی باشه به نیازهای مخاطبین خاص و عزیزم.
مدیریت شرکت‌های کشتیرانی از جمله عوامل مهم تأثیرگذار بر موفقیت کسب و کارهایی که بر بستر دریا فعالیت می‌کنند. دکتر امید گلزاری، مترجم محترم کتاب بر مدار دریا، از دلایل اهمیت ترجمه این کتاب برامون میگن.
با توجه به اهمیت موضوع حمل و نقل دریایی و با عنایت به اینکه آن چیزی که برای صادرات کشور مهمه و آن چیزی که در بحث تامین مواد اولیه و نیازهای اساسی برای کشورمون حائز اهمیت هست، این مسئله توجه ویژه همه عوامل رو به حوزه حمل و نقل دریایی رو بیشتر میکنه و در این میان شرکت‌های کشتیرانی نقش اساسی رو ایفا میکنن. در این راستا با توجه به این موضوع مهم احساس کردیم که حتما منبعی جدید و غنی نیاز هست که منتشر بشه. ما مطالعاتی کردیم، بررسی کردیم و کتاب The Management of Shipping Companies که کتاب چاپ 2018 بود، جدیدترین اثر در حوزه مدیریت کشتیرانی بود، رو انتخاب کردیم و اون رو ترجمه کردیم و عنوان بر مدار دریا رو هم خودمون با توجه به ذائقه هموطنان عزیزمون انتخاب کردیم که اشاره بکند به بحث دریا و بستر دریا که این عنصر مهم رو در حوزه حمل و نقل دریایی رو بتونیم به ثواب ادا کرده باشیم. کتاب بر مدار دریا شامل 10 فصل. نویسنده این کتاب آقای پروفسور یوانیس تئوتاکاس از اساتید برجسته حوزه حمل و نقل دریایی هست که خودشون صاحب نام هستند در این حوزه و مهمتر از اون انتشارات معتبر انگلیسی فرانسیس اند تیلور این کتاب رو منتشر کرده که خب این دو موضوع باعث اهمیت ویژه این کتاب شده. فصل اول کتاب ما رو خود شرکت‌های کشتیرانی بهش اختصاص داده شده و در موردش بحث شده. ما در رابطه با بحث شرکت‌های کشتیرانی تفاوت‌های اساسی که تو بحث سنت کشتیرانی هست، خود طبقه بندی شرکت‌های کشتیرانی و چارچوب‌های مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل سازمان و مدیریت شرکت کشتیرانی هست بهش اشاره کردیم. به عنوان مثال اینکه شرکت‌های کشتیرانی از چه نوع شناورهای استفاده می کنند، این شناورها در چه تقسیم بندی و در چه طبقه بندی قرار می گیرند که به عنوان یک ابزار مورد نیاز در این شرکت ها هست بهش اشاره میشه. در بحث فصل دوم ما محیط خارجی شرکت های کشتیرانی رو مورد بحث قرار دادیم که در اون محیط های کلان، بازارهای حمل و نقل و نوسانات مرتبط با شرکت های کشتیرانی و در نهایت محیط های خارجی مجاور شرکت های کشتیرانی رو مورد ترجمه قرار دادیم. در فصل دوم هم اگر بخوام به یک مصداق اشاره بکنم که برای شنوندگان عزیز کمی ملموس تر باشه، بدان معنا که بررسی باید بشود بازارهای حمل و نقل، به عنوان مثال بازارهای کانتینری، بازارهای فله، بازارهای تانکر، که این بازارها باید چطور شناسایی بشن، این بازارها رو چطور برنامه‌ریزی بشه و چطور مدیریت و عملیات انجام بگیره که بتواند پاسخ داده بشه به نیاز تجار، پاسخ داده بشه به بحث صادرات و واردات هر کشور که اون شرکت کشتیرانی در اون کشور کشور داره فعالیت میکنه در محیط داخلی و چه در محیط بین المللی که بتواند با شناسایی بازار مورد نظر بتونه فعالیت خودش رو توسعه بده و بتونه به نحو احسن ایفای نقش بکنه.
اگر بازرگان یا فعال حوزه دریا در حوزه کسب و کار هستید، در برنامه‌های بعدی یک سوال یک کتاب همراه ما باشید تا از مباحث موجود در فصول بعدی کتاب برمدار دریا ترجمه